بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که مطرح کرده بودیم این بود که ادله حجیت ظنون خاصه که در اصول الفقه مطرح شده است و در احکام فقهی فرعی یا فروع دین حجیت دارند، آیا در اعتقادات دینی و اصول دین معتبرند و حجتند یا نه. بحثمون به اینجا منتهی شد که یکی از ادله‌ای که مثبتین استدلال کردند این است که ادله حجیت ظنون خاص اطلاق دارند، اگر حجت هستند مقید نیستند به فروع دین. اطلاق آنها اعتقادات دینی یا اصول دین را هم شامل می شود. در نقد این دلیل و این استدلال گفته شده بود، یک بحث بود که در واقع دو تا فرض کرده بودن در نقد که باید این دو تا فرض را جداگانه بحث کنیم. فرض اول این بود که گفته بودن نسبت بین ادله‌ای که نهی از تبعیت از زن دارند بگوییم ادله ناهیه و ادله مثبته، یعنی مثبته مربوط به حجیت ظنون خاص، نسبت بین اینها عموم من وجهه و در یک جا با هم تعارض میکنن، یعنی یک ماده ماده تعارض هست. پس این دو طایفه از دلیل که مثبت و نافیان میشن متعارضین. کجا؟ اونجایی که ظنون خاصه در اعتقادات دینی باشد، یعنی ادله حجیت گوید اینا حجتند، ظنون خاصه در اعتقادات دینی، و ادله ناهیه میگویند که حجت نیستن. البته بنابراین که ما ادله ناهیه را مختص به چه بدانیم؟ بگوییم ظهور دارن در عقاید، در اصول دین، این اون ادله ناهیه. بنابراین فرض که ظهور آنها اعتقادات هست، بنابراین فرض که ظهور آنها اعتقادات هست، شاید هم وجهش این باشه که چون مورد آنها اعتقاداته، نگفتن که وجهش چیست، ولی من عرض کنم شاید مرادشون اینه که گفتن ادله ناهیه که در آیات قرآن داریم نهی از تبعیت از زن است، چون مواردش اعتقاداته، پس فرض اول این باشد که ظهور دارن در اعتقادات و مورد اونا اینه. اون وقت این ادله میگویند زن اعم از این که مطلق زن باشد یا زن خاص باشد فی العقاید حجت نیست، در حالی که اون ادله مثبته بگوین از زن الخاص فی العقاید، بنابر فرض این که اطلاق داره دیگه، یعنی ادله حجیت زن خاص هم فروع دین را شامل میشه و هم که هم اصول دین را. حالا در فروع دین اش که معارضه ای نیست، چون که از شاید خدمتون که اون گفت مطلق الزن در حوزه اعتقادات حجت نیست، کاری به فروع نداره، اون ادله ناهیه، اونجا با هم تعارض ندارن، اما در اصول اعتقادات با هم میشن معارض. حالا که معارض شدن گفتن که یا این است که ما قائل میشویم به رجحان ادله ناهیه که بگوییم ازهرند، یعنی دلالتشون برتر هست بر دلالت ادله حجیت ظنون خاصه. اگر قائل به این شدیم خب نباید مقدم بذاریم دیگه، اقوی دلیلین سندن او دلالتن میشه مقدم. اگر قائل به این شدیم که اونا قوی تر هست دلالتشون، اگر هم نشدیم گفتیم متساویینن تساقط میکنن، از حجیت هر دو ساقط میشن. چه باید بکنیم؟ باید به اصل رجوع بکنیم. اصل اولیه هم در ظن چه هست؟ این هست که عدم الحجیه، چون علم که نیست که بگوییم حجیتش ذاتیست، حجیتش اعتباریست، یعنی ما باید دلیل برای حجیتش بیاوریم. دلیل یعنی خلاف اصل، اصل اولیه عدم الحجیت. پس نتیجه این شد که ظنون خاصه مثلا خبر واحد یا ظواهر آیات روایات در اعتقادات در اصول دین حجت نیست. بنابراین فرض که خب این وجه عقایدش چی میتونه باشه؟ یه وجه باید داشته باشه. نه ببینید، یه وجهی باید داشته باشه، اصلا این فرض نداره. چون که اینها نه، چون که نه کثرت هم اونا هم زیاد هستن، چون که اینها خب باشه، اصلا ادله مثبت اصلش سیری و غلاست، یعنی تعبدی اصلا ما نداریم، سیری و غلا هست، اینا هم امضاست. وجهش این است که اون که میگه اون اقواس، چون فرض اینه که این به اطلاقش میخواد عقاید را شامل بشه، یعنی شمول ادله مثبته ظنون خاصه به عقاید چه است؟ به اطلاقه. در حالی که اونجا که نه شده اصلا مواردش خود اعتقاداته، یعنی شمول اونها نسبت به اعتقادات در واقع روشن گویا هست، دیگه به اطلاق و اینا نمیخواد عرض بکنیم، صریحه که راجع به اعتقادات آمده. اما اینجا اگر بخواد اعتقادات را شامل بشه باید به اطلاق عرض بکنیم. اونا دیگه علمه، از کردیم حالا اون مبنای اینه که اینا اصلا کلن علم هستن، این در واقع دیگه بحث کردیم که مفصل، گفتیم که اونا اصلا تلقی اون چیزی که ائمه فرمودن و سیری و غلا هست اینه که اینا علم حساب میکنن اینها را، ظن نیست. حالا بنابراین بر این اساس پس اینطوری شد نتیجه. حالا بحث رو من دوباره تکرار کنم قدری ابهام نداشته باشه. اگر ما ادله ناهیه را بگوییم ظهور دارند در اعتقادات در اصول دین، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مورد اینها اعتقاداته. اون وقت این ادله مثبته در مورد اعتقادات با اونا تعارض پیدا میکنن، چون ادله ناهیه میگوید حجت نیست از ظن، و حالا چه ظن خاص چه غیر خاص در اعتقادات حجیت نداره، این ادله مثبته میگن حجیت داره، تعارض میشه. اگر گفتیم اونها اقوا هستن که اقوا اگرم نشدن تساقط میکنن، به اصل باید رجوع کنیم. این فرض اول که نسبت بین اینها چه باشه؟ عموم و خصوص منوج باشه که یه ماده اجتماع و تعارض پیدا میکنن به این صورت. خب حالا اون یه بحث دیگری میدنم نیا کنیم، حالا یه بحث دیگریه کلن که حالا باید بهش میپردازیم بعدن، که آیا ظن در این آیات و ادله ناهیه به معنای اعتقاد راجح هست که جزمی نیست یا یه چیز دیگه هست اصلا. این را ما انشاءالله تعالی وقتی که خواستیم ادله منکرین را بحث کنیم. ببینید ما دو بخش بحثمان، اینا بالاخره دوستان عنایت بفرمایید که قاطی نشه، یعنی فعلا داریم ادله مثبتین را بررسی میکنیم، بعد از این میرسیم به ادله منکرین. یکی از ادله منکرین و اقوا دلیل همشه از همین آیات، اونجا جاشه که اون وقت بگیم مثلا ما معنى ظن فی هذه الآیات، این را انشاءالله بحث خواهیم کرد. پس حالا بر فرض این که از ظن فی هذه الآیات همون اصطلاح هست و همون ظن مصطلح که محل بحث قرار گرفته، حالا اینجور گفتن که دیگه میترسم دوباره تکرار بکنم دیگه واقعا خسته کننده باشه. پس مورد تعارض اگر گفتیم که اونا اقوا هستن که مقدم میشن، تساوی هم تساقط به اصل جو میکنیم، میشه عدم حجیت زن خلاصه در عقاید، نتیجهش این میشه دیگه. خب یک نکته ای حالا من خدمت دوستان عرض میکنم، تأمل بفرماییم. این اصل فرض اول که ادله ناهیه ظهور در عقاید دارند، این اصلا درسته یا نه؟ حالا ما رو زن نشکار نداریم ها که این زن معناش چی هستا، اونا میزنیم برای بحث بعدی. فرض رو بر این بگیریم که از زن و فیحاظه الآیات همون اعتقاد و راجحی که لا یبلغ الجزمه، فرض بگیریم اینه. این حرف درسته که بگیم ظهور دارن آیات شریفه در اعتقادات و اصول دین؟ بگیم به چه دلیل میگه ظهور دارن؟ بگن چون مورد اینا مسائل اعتقادی است، اینطوریه دیگه، چیز دیگه ای که وجهی ندارد که میگن ظهور دارد در اعتقادات. فرض رو بر این بگیریم، میگیم چرا این پیشفرض شما آخه یک قرینه چیزی میخواد؟ میگن قرینه اش این است که خب موردش اعتقادات دیگه، هر چند تا آیه‌ای که داریم راجع به این مسائل اعتقادی. درست؟ یه حرف درسته. آیا مصداق و مورد دلیل باعث این می شود که مدلول را مزیق کند یا موسع کند، یا بحث ظهور بحث المصداق نیست، ظهور مربوط به مدلوله؟ حالا می خواد مصداق ذکر شده باشه، می خواد مصداق ذکر نشده باشه، اصلا بحث ظهورات این راجع به ذکر المصداق نیست. اگر این حرفی که من دارم عرض میکنم قبول بکنیم، این فرض از اساس فرو میریزه، این فرض باطلیه که بگوییم که آیات ناهیه ظهور دارن در چه چیز؟ در اعتقادات. به چه دلیل؟ چون مصداقهایی که ذکر شده از اعتقاداته. خب این باید یه قاعده ای ما داشته باشیم. قاعده چه باید باشه؟ یه قاعده عرفی و عقلایی که بگوییم اذا ذکر مصداق او مصادیق، و اون لفظ خودش اطلاق داره ها، لفظ اطلاق داره یا عموم داره، به لحاظ لفظی و مفهومی موسع هست یا مطلق هست، ولی مصداق ذکر شده، آیا این قاعده ای داریم به لحاظ عقلایی عرفی زبانشناسی که بله اگر ذکر مصداق شد در مدلول و مفهوم دخالت میکنه، او را مزیق میکنه، محدود میکنه؟ بله اگر چنین قاعده ای داشته باشیم این حرف درست، ولی به نظر میاد چنین قاعده ای ما نداریم. لذا معروف هست بین الاصولیین شیعیه هم و سنیه هم، همه مورد اجماع همه اصولی نزد بشه هست که عرفیه که العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص المورد، المورد لا یکون مخصصن، ذکر المصداق محدد المفهوم نیست، یعنی کاری به کار مفهوم نداره. حالا چرا اینا را ذکر کرده؟ بحث آخره. در بین مصداقها اینا را ذکر کرده، این یک بار باید دنبالش بگردیم که حالا چرا مولا و گوینده متکلم حکیم اینا را ذکر کرده. خب حالا یه اهمیتی براش داشته، اختصاص یه حرف است، اهمیت المصداق یک حرف است. بگوییم ذکر کرده است، ذکرش این است که اینا مثلا بیشتر مبتلا به مثلا یا مخاطبانی که با اونا صحبت میکرده گرفتاریشون اینا بوده بیشتر، یعنی اون کسانی که متکلم با اونا صحبت میکرده تو این زمینه ها بیشتر گیر داشتن، به عبارتی خیلی خوب داشته باشن. اگر کلام مخاطبش اونا نیستن فقط، یعنی مخاطب اونها نیستن که حالا این گرفتار اونا بوده اینا را ذکر کرده، مخاطب عامه، خب این اهمیت مصداق را میفهمند به خاطر شرایط زمان و مکان. چه کار به مفهوم داره؟ مفهوم به اطلاقش هست یا به عمومش هست؟ حالا از روی مثال فرض بفرمایید که یک نفر آدم حکیم هایی متکلم حکیم، حالا معصوم هم نباشه بالاخره حکیم، ایشان میخواهد به مردم القا بکنه که عالمان را اکرام کنید، احترام کنید، دوست بدارید. اینو میخواد به مردم القا بکنه. غرضش این است که این مطلب را به مردم القا بکنه که مثلا اینا دوست بدارید. یا حالا عالمان، توی از عالمان صحبت میکنن، علما بگوییم، مثلا فرض کنید که مدافعان حرم را، چه شهدای اونها، خانواده های شهدا و مجروحین معلومن اونها را شما احترام بکنید. اینو میخواد به مردم القا بکنه. غرضش این است که به جامعه، به مخاطبانش، چه اونایی که در مجلس مشافهه هستن، چه اونایی که نیستن، حتی آینده ها، مثلا امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، میخواد یک مطلبی را به جامعه، به مردم القا بکنه، حتی در حد جهان. کوه نشین ها، مثلا امامی که از ادبیات و اندیشه‌اش چه بود؟ این بود که این کوه نشین ها خیلی جایگاه رفیع دارن، احترام دارن، و یک تارموی یه جا دارد که یک تارموی این کوخنشین ها رو ما به اون کاخنشین ها نمیدیم، یعنی عوض نمی کنیم. خب مرادشون از دسته کوخنشین های متعهد، متدین، پابرکاب، جانباز و ایناست دیگه. حالا نه کوخنشین هایی که مثلا هم کوخنشین هم بدبخت هم فاسد هست، اونا کار نداره. خب این هایشون میخواد القا بکنه. یا رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی و ادام الله ظله الشریف علی رؤوس المؤمنین، ایشان میخوان این بحث مجاهدان و فداکاران و جانبازان و این برمیشاید که مدافعان حرم را تو جامعه بگن، اینا باید احترام داشته باشن، باید توجه به اینا داشته باشه. مثلا شهید حجاجی را ذکر میکنه، دو تا ذکر استام ذکر میکنه، در مقام بیان این مدافعین حرم دو سه تا هم ذکر میکنه. حالا این واقعا عرفن، یعنی مردمانی که این سخن رو گوش میکنن یا میخوانن برداشتشون این است که این یختس و به هازا و هازا و هازا، قطعا اینجور نیست. لفظ نگاه میکنم اون لفظه چی هست، اون کلمه مفهوم، اگر مفهوم به اطلاقهی، به عمومهی مصادیق مختلف دارد، فی حاضر زمان، فی زمان آخر، فی حاضر مکان، فی مکان آخر، میگن بله همه مراد. فقط اون شهدای زمان سخنرانیشون نبود، یا قبلش نبود، یا فلان که نام برد نبود. حالا این ذکر کرده یه نمونه است. این نمونه که ذکر میکنن گاهی وقتا میخوان ترنگور بزنن، توجه بدن، یا حالا بالاخره یه خصوصیتی هم داره دیگه. مثلا خود ایشون درباره شهید حجاجی فرمود، به خانوادهشون که خدمتشون رسیده بودن، فرمودن که این شهید شما چون به هنگام، به موقع و با یک خصوصیاتی اقدام کرد که این داعشی ها، ولی خب خیلی ها رو نشهید کردن، خیلی فجیع، یعنی شاید از شهید حجاجی هم فجیع تر، ولی بالاخره ایشون نماد شد، سمبول شد، اما اختصاص که ندارد که، یه از این بابه. بنابراین اگر متکلم ذکر مصداق کنه و کلامی که به کار میبرد اون لفظش، مدلولش وسیع باشه، یا بالاطلاق یا بالعموم، فرق نمی کنه، ذکر المصداق مزیق و محدد المفهوم نیست اصلا، چون این چیز ما نداره. فقط یک نکتهی باید داشته باشه، این چرا ذکر کرده است، چون حکیمه است، باید یک نکتهی داشته باشه. حالا این نکته هرچی که خواه باشه، این کار بکنه مفهوم نداره، لذا المورد لا یکون مخصصا، مثل شأن نزول های آیات قرآنه که هیچ وقت اینا را هیچ کس نمیگید که اینا مخصص هستن، دقیقا فهمودی؟ پس بنابراین به نظرم این فرض اول که آمدن جنگ انداختن بین ادله مثبته و ادله تعارض، یعنی، و بعد نتیجه گرفتن تا آخر بحث گرفتیم، این اصل فرضش باطله. مصداق، ذکر المصداق محدد المفهوم نیست، مفهوم به سعی خودش، به اطلاع خودش هست، در توجه فهمودی؟ پس این فرض اول اصلا باطله که گفتن اگر ادله ناحیه اختصاص داشته باشن، نشون اختصاصی نداره، ظهور در این نداره. آره اصلا به قول حضرت عالی دیگه اینجا، من الحق فی باب العقائد، من الحق فی الاخلاق، هر جا که میخواه باشه، حق فی الاحکام، من میتونه عرض بکنم این ادله مفهومشون سعه دار. پس میام سراغ فرض دوم. حالا بس این تکلیف فرض اول دیگه روشن شد، اینو گذاشتیمش کنار، تمام. میام سراغ فرض دوم. فرض دوم چه بود؟ گفتن ان نسبت بین الادله المثبته و الناهیه و نافیه و ناهیه چه است؟ عموم و خصوص مطلق. عموم و خصوص مطلق چجوری؟ اون ادله ناهیه مفادش چه است؟ مفادش این است که از ظن، خواه ظن الخاص باشه یا مطلق الظن باشه، این لا یقین در حق شیعا، این نه در اعتقادات و نه در غیر اعتقادات اعتبار نداره. مطلق الظن، چه ظن مطلق الظن باشه چه ظن الخاص باشه، اون ادله اینه دیگه. ادله مثبته میگوید چی؟ میگوید از ظن الخاص حجه. اون میگوید مطلق الظن، چه ظن الخاص چه غیر الخاص، اون اعم دیگه. یعنی اون ادله ناهیه میشن اعم، چون هم ظن خاص را شامل میشه هم غیر ظن الخاص را، یعنی مطلق الظن را، در حالی که این ادله مثبته فقط انگوش میذارد روی ظن الخاص، از ظنون الخاصه. خب این خاصه دیگه، اخصه. خب قاعده اولیه چی است؟ خب قاعده بین المللی همه قبول دارن که اگر ما خاصی داریم و عام میداریم، این خاص مقدم از بر عام. این تخصیص میزنیم به عبارتی، میگوییم مراد اون ادله ناهیه که یا نافیه یا ناهیه به هر حال مبطل حجیت ظن است، میگوییم که مراد از ظن المطلق است نه ظن الخاص است. یعنی اون که به صورت مطلق ظن را رد کرده، این ادله میگه مراد از اون ادله ظنون غیر خاص است. میگیم خب باش دیگه، مشکل حل دیگه. یعنی نتیجه این میشود که از ظنون الخاصه حجتون فل اعتقادات دینیه، یعنی اصول دین چه فروع دین عام و خاص. مستشکل اینجا یه حرف داره، یعنی این استدلال را نمیپسندد. چی میگه؟ حرفش این است که میگوید درست است که قاعده اولیه قاعده کلیه این استش که ما خاص را مقدم بداریم و تخصیص بزنیم عام را، ولی یه شرطی داره. این بلا شرط نیست. شرطش چیه؟ شرطش این است که دلیل العام فی دلالتهی ازهر و اقوا از دلیل خاص نباشه، و الا اگر چنانچه دلیل العام اقوا و ازهر باشه، اقوا دلیلی را ما مقدم میکنیم، خاص مقدم بر عام میشود به این شرط. اون وقت میگوید در مانحنفی اینجور نیست. در مانحنفی دلالت ادله ناهیه اقوا هستن از این دلالت ادله مثبته. حالا وجه اقواییتش هم باز ذکر خب نکردن، همینطور ادعا کردن گفتن که اونا ازهرن. حالا نمیدونم وجه ازهریت مرادشون چیه، از باب این که لحن خیلی مؤکدیه، مثلا این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون و این الظن لا یغنی من الحق شیئا، مثلا تعبیر خیلی تعبیر مؤکدیست. این تأکید در عبارت اقوا هست از این که بگوییم حالا صدق العادل که نداریم، ولی به هر حال همین خبر ثقه را مثلا شما یا اینجا اکن فاسقون به نبین فتبین، و اون وقت حاضر به مفهوم مستندر دیگه به مفهوم مخالف میگیم که غیر فاسق خبرش تبین نمیخواد. یعنی دلالت آیه نبع به منطوقی نیست بلکه به مفهوم مخالف هست. اینجا اکن فاسقون به نبین فتبین، درسته؟ این معنیش این است که خبر فاسق حجیت نداره، باید بررسی کنیم. مفهوم مخالفش این استش که این لم یجعکم فاسقون به نبعین ای انجاعکم عادلون او سقتون به نبعین فلا تبینون، یعنی دیگه نمیخواد شما بررسی کنید، به همین خبر چکا بکنید اخذ بکنید دیگه، یعنی شو حجیت. حالی یکی از ادله حجیت خبر سقه که از ظن خاص است همین آیه شریفه نبع هست. این به مفهومی دلالت میکنه، در حالی که اون آیات به منطوق، اونم چه منطوقی؟ منطوق مؤکد. پس دلیل خاص که حجیت ظن خاص است از اف است از دلیل عامی که همیشه خدمتون که مطلق ظن است. حالا این شاید وجهش همین باشه که این به منطقیه است، اولا با لحن خیلی مؤکدم از ثانیم و مثلا اونجا فرض بفرمایید که به مفهوم علم مخالف است، یا نهایتا سیری و غلا است مثلا امضا شده، بالاخره اون خیلی به نظر میاد قوی تر و شدید تر. بفرمایید.
خب این نظر
نه
ولی اونجایی که ما عدله مثبته یه جورایی میشه قلب متعفتن و اون سیره اوغلا این سیره ترین مخفی دلیل لحظی ولی این منصوص و عدلت
بله. حالا کلمه نمیدونم لفظ منصوص و عدلت اینجا چقدر جا داره که به کار ببریم بحث منصوص و عدلت و مستنبت و عدلت و اینا. به نظرم حالا فرمایش حضرت عالی را بنده اینجوری میفهمم که لحن و لفظ اولا به منطقی هست، یک منطق هم خیلی قویه، حالا اینا هرچه اسمش بگذاریم که ان الحق لا یغنی من الحق شیئا و ان هم لا یخرسون مثال اینها، بنابراین دلالت به منطقی هست، اولا دلالت لفظیه هست، ثانیا دلالت لفظیه به منطقی هست، منطق هم مؤکد هست. خب پس این قوت میده به دلالت، بنابراین دلالت العام در بان حنفی نسبت به دلالت خاص مثل آیه شریفه نبع که به مفهومی تازه میخواد باشه نه به منطقی میشه عقبا. وقتی که شد این شرط رو اگر حساب بکنیم دیگه نمیتونیم خاص رو بر عام مقدم کنیم، یعنی بلکه باید عام رو مقدم کنیم. اما اگر عام رو مقدم کنیم معنیش چی میشه؟ معنیش این است که از ذنو خواه ظن الخاص باشه خواه غیر خاص باشه، نه در اصول دین نه در فروع دین وجیت نداره. اطلاقش را قید فقط میزنیم، مثلا فرض کن در فروع دین در اعتقادات نمیتونیم این کار بکنیم. این هم یک بیانه. خاص از هر باشه، خب بعض مواقع از میکنم بعض الموارد مثلا در ما نحنفی توضیح دادم خدمت شما آیه شریفی نبع دلیل از برحجیت خبر ثقه، درسته؟ یکی از ادله هست دیگه. خب چه نوع دلالتی دارد برحجیت خبر ثقه و عادل؟ به منطق که نیست، به مفهوم، به مفهوم مخالف. ولی آیه شریفی که میگوید زن حجیت ندارد به چه صورت دلالت میکنه؟ به منطق. هر جا امر دائر بشه بعد بین دو دلیلی که یکی به مفهومی است یکی به منطقی، منطق اقوا از مفهومه دیگه، خودش یه معیار اقواییته. و حالا منطق اگر یک منطق پر زوری هم باشه، یعنی با همین توضیحاتی که عرض کردیم میشه اقوا. نمیخوام بگن همه جا اینجور است. قد یکون دلالت العام علی امرین اقوا من دلالت الخاص، اگر اقوا شد او باید مقدم باشه. خب جانم حالا همین این حالا فعلا داریم حرف مستشکل رو نرم مستشکل داره اینجوری اشکال میگیره به این استدلال، دقت فرمودید درباره این که این اشکال وارده یا نه؟ این اجماعی نیست که یعنی همه علمای اصول قائل به این شرط باشن، این چیه اختلاف هست. اتفاقا در همون بحث مربوط به این که مفهوم حجیت دارد، مفهوم جمله شرطیه مثلا یا غیر شرطیه وصفیه، در بحث مفاهیم این را آوردن و مرحوم آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه که این آقای مظفر شخصیت خیلی واقعا همیشه که مفیدی بوده و واقع بین بوده، به شرایط اجتماع توجه داشته، بالاخره سه تا اثر گذاشته برای حوزه های علمی، هر سه تاش عالی است. سه تا اثر این بزرگوار نوشته است، هر سه اثر واقعا بی نظیره در جای خودش. یکی کتاب المنطق هست که واقعا این المنطق را شما با حاشیه ملا عبدالله و شرح شمسیه و همسال اینا مقایسه کنید از عرش به فرش آمده. هم انفس هم اسهل است. یک چیزای قلم به سلم بری تو اون کتابا تو بحث موجهات و اینا بود که پدر آدم در می آمد، حقیقتا آدم نمی فهمید اینا رو، گیج می شد، هیچ کار بردی هم اصلا نداره، یعنی فقط ذهن آدم رو خسته می کنه. لذا ایشون اصلا بحث موجهات رو کلن انداخت کنار دیگه، یه گزارش کوتاهی داد زد شده. صناعات خمس را دیگران خیلی مختصر به اشاره گذرونده بودن، ایشان می فهمد اصلا منطق از صناعات شروع میشه. نظام های حوزوی ما اینجوری بود که اون وقتی ما میخواندیم اینا را دیگه، اول سال که شروع میکردن تا آخر سال میرسیدن به صناعات، دیگه تعطیل میشد، تمام میشد دیگه، یعنی سال بعد دوباره از اول شروع میکردن تا صناعات، یعنی صناعاتش بخونده نمیشد. یعنی صناعات خمس که مهم است در مباحث استدلال معمولا خونده نمیشد، یا یه گزارش کوتاهی میدادن رد میشدن. حقیر اون وقت منطق میگفتم من هم فیزیه، شاید مثلا 30 سال قبل از ایشون هم بیشتر باشه، تو همین مدرسه فیزی همین مکانی که الان داریم خدمت شما مباحثه میکنیم، بنده پنجشنبه ها جمعه ها منطق میگفتم و صناعات خمس میگفتم، یعنی همون درسی که اصلا حوزه گفته نمیشد ما براش یه درس گذاشته بودیم و میگفتیم دیگه. حالا من گفتم چند تا دفتر نوشته راجع به المنطق دارم، چاپ نشده، ولی اون وقت اینا تدریس میگم. خب مرحوم آقای مظفر آمده انصافا این صناعات رو قشنگ بحث کرده، خیلی زیبا بحث کرده، برهان، مغالطیزم، جدل، خطابه، مغالطه غیر زاد. و اما کتاب دیگرش هم کتاب عقاید الامامیه، حالا البته خیلی موجزه عقاید الامامیه، ولی کم به ایجازه جامعیت داره و به همین دلیل است که در مثلا مصر و الازهر اونجا هم محل توجه قرار گرفته، یعنی بعضی از کتاب‌های علمای ما اهل سنت هم مورد توجه قرار دادن. مثلا مجمع البیان اینجوره، در بین تفاسیر شیعه فقط مجمع البیان هست که چنین اعتباری پیدا کرده که خود الازهر چاپش کرده، یعنی اصلا اقدام کرده به چاپ این کتاب. این ما تنها تفسیر اون اینه، یا کتاب همین عقاید الامامیه رو اونا بهش توجه دادن، چاپ هم کرده باشن، توجه میدونم که دار. یکی هم که همین کتاب اصول الفقه که انصافاً کتاب بسیار خوش قلم و جامع مشتمل بر مباحث اصول، یعنی اگر کسی اصول الفقه را مسلط باشه دیگه به همه اون چیزی که در کفایه و رسایل و جاهای دیگه آمده مسلطه، مطابق با ادبیات ساده ایشون نوشته. یعنی فرق مهمی که داره کتاب اصول الفقه با رسایل و با کفایه و اینا اینه که ادبیاتش ادبیات اون پیچیدگی‌ها رو نداره، ادبیات جدیده. حالا من بحثش رو میگم، خاصه رجوع بفرمایید. ایشون را مطرح فرموده است تخصیص العامه بالمفهوم، یعنی در بحث مفاهیم یا در بحث عام و خاص، مثلا در بحث عام و خاص ببخشید، در بحث عام و خاص این فرق را مطرح کرده است که آیا عام را بالمفهوم میشه تخصیص زد یا نه. بله اینجا مطلب را که مطرح فرمودن حالا منطق باشد مفهوم موافق باشه عیب نداره، اما اگر مفهوم مخالف باشه یفهمن در اینجا اختلاف نظر از قد اختلفو، خب بگیم اجماعی نیست، قد اختلفو علی اقوال فقد قیل به تقدیم العام ولا یجوز تخصیصه به هذا المفهوم، یعنی مفهوم المخالف، و قیل به تقدیم المفهوم، نه همین مفهوم رو مقدم می‌داریم بر عام، و قیل به عدم تقدیم احدهما علی الاخر فیبقى الکلام مجملا، سه تا نظریه است و فصل بلکه چهار تا عملایشون میگه و فصل بعض هم تفصیلات، بعضی هم آمدن تفصیل قائل شدن که یطول الکلام علیها. اون وقت سر این که این خلاف چرا این خلاف واقع شده خسته نمیشه بعد بخوانم بابتش را با اذن شما میخوانم دیگه، اینجا چون بالاخره از بحث خود خارجه. و سر رو فی هذا الخلاف انه لما کان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوه، ليس من القوه بحيث يبلغ درجه ظهور المنطوق او المفهوم الموافق، چون اون قوت را نداره. وقع الكلام في انه اقوى من ظهور العام ويقدم اليه او ان العام اقوى هو المقدم او انهم الصابيان والحق. حالا خود ایشان میگه نظر من این والحق ان المفهوم لما كان اخص من العامه حسب الفرض، بحث اون اینه، و هو قرینتون عرفن علی المراد. عرف اگه به عرف بدیم کاری به کار قوت و دلاله ضعف و دلاله نداره. میگه آقا این عام من متکلم حکیم گفته، اینم خاص متکلم حکیم، قاعده من این است که عام را هم کنم بر خاص و تخصیص بزنم، کار ندارم که دلالت اون قوی تره یا ضعیف تره. ایشون میگه نظر عرف اینه، عرف اینه قرینه میدانه، الخاص و قرینتون علی المراد من العام، والقرینه تقدم علی ذی القرینه و تکون مفسره لما یراد من ذی القرینه. قرینه مفسره ولی حالا دلالتش ضعیف باشه. ولا یعتبر ان یکون ظهورها اقوى من ظهور ذی القرینه. نعم لو فرض ان العامه، این چقدر قشنگ بحث را شسته رفته گفته، نعم لو فرض ان العامه کان نصا فی العموم، دیگه بحث ظهور و اینا نیست، نص باشه، یعنی اون عموم را به صراحت بیان کرده باشه، اگر اینجور باشه، فانه یکون قرینه علی مراد من الجمله ذات المفهوم، دیگه اونجا ما باید به اون عام عمل بکنیم، یعنی مراد مفهوم را از همون جمله عام میفهمیم. فلا یکون لها مفهوما حین اذن، اصلا اینجا دیگه مفهوم نداره، یعنی اگر چنانچه تصریح شده باشد که این مراد من از دیگه مفهوم اصلا دیگه مورد نداره، مفهوم جاییه که ما نمیدونیم، اون ظهور داره. و هاذا امر آخر، حالا بنابراین حالا هر مبنای کسی انتخاب کرد، حتی اجماعی که نیست، این که مستشکل میگوید شرطش این است، میگیم خب رو مبنای شما اینجوره، رو مبنای مستدل اینجور نیست، پس شما نمیتونید به مستدل اشکال بگیرید وارد کنید. چرا؟ چون که اون مبناش اینه که قرینه هر جا که باشه، خاص هر جا باشه قرینه است، قرینه مقدمه. طبق همین بیانی که از مرحوم مظفر جلد همیشه اول بود، این مطلبی که گفتم خدمتون جلد اول صفحه 160 و 162. خب این حالا یک بیان، حالا از این عبور میکنیم چون محل اختلافه دیگه، اینجوری هم نیست که اجماعی باشه، چون محل خلافه، ممکنه هر کسی با من رو مبنام اینه. نکته دو، بله، مثل هم آیه شریف نبع دیگه، مثل آیه شریف نبع به مفهومی دلالت میکنه، ان جاءکم فاسق به نبع فتبینوا، مفهومش این است که ان جاءکم عادلون فلا تبینون، مفهوم مخالف. خب حالا یک نکته دیگر خواهشان دقت بفرمایید، این خیلی قشنگه، این بحثی که این در حاشیه مشکینی هم هست، البته خیلی مبهم و موجزه، حالا من سعی میکنم توضیح بدم. ایشان میفرماید که این حرف که ما، بله خوب دقت کنید، شما گفتید که شرط الخاص برای این که مقدم بشه چه هست؟ این است که اقوا دلالتن و ازهر و دلالتن باشه. بسیار خوب، حالا مثلا سلم بگیم یه چنین شرطی وجود داره ما قبول کنیم. اصلا ما نهنفی از مقوله عام و خاص نیست، این بحث ادله ناهیه و مثبته، اینا نسبتشون نسبت العام و الخاص نیست. پس چه نسبتیه؟ یه خیلی قشنگه، میگه که ادله عرض شود که مثبته مخصص ادله ناهیه نیستن، وارد بر اونها هستن، ورود دارن. نتیجه البته یه چیز میشه، چه شما دلیل رو مخصص بگیرید چه وارد بر او بگیرید، نتیجهش این است که اون دلیل عام شامل اینجا نمیشه، منتها دو جور خارج میکنن، یعنی خارج کردن مورد از ذیل دلیل عام دو جوره. یه وقت شما خروج حکمی میکنید، یعنی میگید حکمن خارج است نه موضوعن، یعنی دلیل خاص موضوع را از ذیل دلیل عام خارج نمیکنه، فقط حکمشو خارج میکنه. مثلا وقتی که دلیل عام ما این است که اکرم کل عالمین یا اکرم مثلا علما، عام دیگه، بعد دلیل خاص چه است؟ گفتش که لا تکرم العالم العالم الفاسق، دلیل خاص دیگه، اون دلیل عام است که میگوید اکرم کل عالم، میگوید لا تکرم العالم الفاسق، درسته؟ خب آیا این عالم فاسق به دلیل خاص از عالم بودن خارج شد؟ نه دیگه، عالم همچنان، فقط حکم اکرام تخصیص خورد، یعنی موضوع سر جای خودشه. پس دلیل خاص خارج می کند مورد خاص را از عام، اما خارج کردنش از حیث حکم است، خروج حکمیه نه موضوعی. ولی اگر یک دلیلی وارد باشه بر دلیل دیگر ورود داشته باشه، موضوعا او را خارج میکنه، اصلا به اسلام میشه تخصص. یعنی ورود اگر جایی باشه حکم و تخصص را داره، که میگن خروج تخصصی داره، تخصصا خارجه. مثل این که جاهل تخصصا از موضوع اکرم العالم خارجه. یعنی اگر میگوییم دلیل اکرم العالم جاهل را شامل نمی شود، این شمولش چی است؟ این است که یعنی خروج موضوعی داره، اصلا جاهل عالم نیست دیگه. ورود چنین نقشی داره. اگر یک دلیلی نسبت به دلیل ها، اینا مستنده دیگه نه، از ابتکارات شیخ انصاریه. مرحوم شیخ انصاری توی بحثایی که میکرده دیده است یه جاهایی هست که دو دلیل با همدیگه برخورد میکنن و یکی را باید مقدم بداریم، ولی که هم نه از باب تقیید نه از باب تخصیص هی فکر کرده. البته میگن اصطلاح اینا قبلا هم بوده فل جمله ها، حکومت و ورود و اینا، ولی منقح نبوده. این شیخ انصاری اهل الله مقام شریف ایشون منقح کرده. حتی نقل میکنن که مرحوم ظاهرن میرزا حبیب الله رشتی که از تلامزه مرحوم شیخ بوده، از ظاهرن در درس صاحب جواهر یه وقت این لفظ حکومت مطرح میشه، باز نمیشه ها. بعد ایشون سوال میکنن از مرحوم شیخ این حکومت یعنی چه؟ اینجا بحث شد، ایشون میفهمن 6 ماه باید بیای پای درس من بنشینی تا حکومت رو بفهمی که چه هست. ممکنه این شوخی کرده، مبالغه است. از همونجا میگن دیگه مرید شیخ میشه و شاگرد خاص ایشان میشه. در اصل این بحث ورود و حکومت و اینا رو مرحوم شیخ منقح کرده. حالا اول یک مثالی بزنیم بعد در مانند زیاده بکنیم. مثلا ما امارات نسبت به اصول عملیه، امارات یعنی ظنون معتبره، امارات یعنی همون ظنون معتبره دیگه، مثل همین خبر واحد، مثل زواهر، اینا نسبت به اصول عملیه، مثلا اصل البراءه، حالا یکی از اصول عملیه اصل چه است؟ براءت عقلیه. براءت عقلیه چیه؟ براءت عقلیه این است که اگر من شک کردم که آیا حکمی دارم واجب یا حرام یا هرچه، اگر حکمی دارم براءت عقلیه میگوید نه شما حکمی ندارید، یعنی تکلیفی ندارید دیگه، رفع تکلیف میکنه. میگیم به چه دلیل؟ استنادش چیه؟ حکم عقلیه. میگه چون که عقاب بلا بیان قبیحه. این که اینجا مولا یک حکمی داشته باشد ولی برا من بیان نکرده باشه، مرا بخواد مؤاخذه بکنه، قبیحه. پس من استناد میکنم به همین حکم عقل و میگم من بریء الذمه هستم، براءت جاری میکنم، یعنی میگم حکمی ندارم. چرا؟ چون که اینجا بیان ندارم دیگه، بیان ندارم، بنابراین قبح عقاب بلا بیان من راحت میکنم، میگم من تکلیف ندارم. درسته؟ پس موضوع براءت عقلیت چه شد؟ موضوعش کجاست؟ عدم البیان من الشارع. درسته یا نه؟ خب حالا اگر شارع مقدس آمده زن یمون امارات مثلا خبر واحد را، ظاهر کتاب را حجت کرده، درسته؟ در این مورد ظاهر داریم، یعنی یه خبر ثقه ای داریم، یه ظاهر روایت داریم، ظهور داریم، این خارج میشه از موضوع براءت، یعنی هذا البیان جاء البیان. قاعده براءت، اصل براءت میگفت لو لم یکن هناک بیانان تکلیف منتفی است. این اماره میگوید این بر او ورود داره، میگوید نه من میگویم اینجا بیان هست، پس بنابراین خارج شد دیگه، یعنی موضوع منتفی شد. نه اینکه حکم منتفی شد، بیان نیست ولی شما بگو تکلیف هست، بیان داریم پس تکلیف داریم، نه اینکه بیان نداریم و همچنان تکلیف داریم. دقت کردیم؟ پس امارات نسبت به اصول، احتیاط هم همین جوره، تخییر هم همین جوره. حالا دیگه تفصیلش رجوع برمید. حالا ما نحنفی چطور؟ ما نحنفی در همون حاشیه مرحوم مشکینی هستا فرمودن که ادله، نه خوب دقت کنید، نکته بسیار لطیفی به نظرم هست، خیلی قشنگه. حالا دیگه مقاسم چیزی بگم نمیگم، از میشه از خدمتون که بله میفهمه. اصلا موضوع ادله نهی از طبیعت زن چی هست؟ موضوعش چیه؟ این لغزن لا یغنی مثلا من الحق شیعا. میگه پیش فرض این و موضوع این استش که اگر این به صورت منجز مشروطه، یعنی اگر چنان که شارع یه ظن معتبری نداشته باشیم عند العقلا و عند الشارع ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، انصراف دارد، دلیل ناهی انصراف به چه دارد؟ به ظن غیر المعتبر عند العقلا و الشارع. میگیم اینا از کجا میگید شما؟ و شما ادعا میکنید که این انصراف داره، یعنی موضوعش محدده، مطلق نیست. از ظن غیر المعتبر عند العقلاء و الشارع لا یغنی من الحق شیئا. میگیم اینا کجا آوردید شما که میگید که این انصراف به این داره و این مراده؟ نفرمودند از من اینا رو چون توضیح نفرموده، فرموده انصراف داره، وجه الانصراف را نگفته. اون وقت بعد میگه بس اون وارده، پس دلیل حجیت میگه وارده. حالا وجه انصراف چیست؟ وجه انصراف این است که ما میدانیم فی الجمله، یعنی علم اجمالی داریم که هناک ظنون معتبر عند العقلا، یعنی میدانیم دیگه، یعنی میدانیم عقلا به بعضی از این ظنون مثلا به خبر ثقه اخذ میکنن، عمل میکنن، به ظواهر کلام متکلم حکیم اخذ میکنن، بنابراین که اینا ظنن دار، دقت کردید؟ خب اینا ما میدانیم دیگه. و شارع مقدس هم این سیره عقلا رد نکرده. پس ما فی الجمله یک علم اجمالی قبلی داریم که شارع و عقلا بعض من الظنون را حجیت دادن، یعنی ظنونی هستن که اینا اعتبار بهش بخشیدن. پس این آیه یا آیاتی که میگوید از ظن لا یغنی و لیس به حجت، کدام ظن نمیگه؟ اذا لم یکن ظن معتبرا عند الشارع و عند العقلا این حجت نیست و لا یغنی من الحق شیئا، درسته؟ خب حالا ادله حجیت ظن خاص میگه چی؟ میگه که این معتبره دیگه، میگه این اعتبار داره. وقتی که اعتبار داره خود به خود از موضوع دلیل ناهی خارجه، چون موضوع او در واقع از ظنی که لیس له اعتبار عند العقلاء و الشارع فلا یغنی من الحق شیئا، میگه این هذا الظن معتبر عند العقلاء و عند الشارع، و تخصصا خارج میشه، مثل خروج الفاسق عن اکرم العلماء. ای او میگوید از ظن الذی لیس بمعتبر لا یغنی من الحق شیئا، این میگوید حاضر ظن معتبر عند العقلاء و الشارع، پس اون شامل عالی نمیشه اصلا، میشه تخصص، میشه ورود. و این که فرموده است که این ادله حجیت ظن خاص ورود دارن به اون ادله، لذا اصلا بحث عام و خاص نمیاد که شما بگویید که خاص شرطش شد، شرطش اقوا دلالتن هست، چون میخواد حکم را تصرف کنه نه موضوع را، ولی در اینجا اصلا موضوع خود به خود خارج میشه. فردم بگیریم اون شرط سر جای خودش باشه، درست باشه، به این بحث ما ربطی نداره. نسبتش نسبت وروده، یعنی یک دلیلی از وارده بر یک دلیله، نتیجهش این است تخصصا خارج میشه، یعنی تخصص تخصیص نیست. دقت کردین؟ من به نظرم بسیار مطلب متین و دقیقیه، ولی هازا کله. یه کلمه دیگه اگر اذن بفرمایید من بگم، چون دیگه این بحث رو هم ببندیمش این قسمت از بحث را، و اون یه کلمه هم این است که هازا کله. اگه گفتید هازا کله چی؟ الا مبن القائلین به ان هذه ظنون عند العقلا و اما عند القائل به ان هذه علم عند العقلا، اصلا نه بحث ورود میاد، نه بحث نمیدونم تخصیص میاد، نه هیچ کدوم بحثا نمیاد دیگه، بی نیاز از اینا هستیم. اینا همش بر این هستش که ما بگوییم اینا اصلا علم نیستن، ظنن. اون وقت این دو دلیل رو با هم میسنجیم. دقت کردین؟ اینم اون نکته بود که دیگه نهایی بس بحث تا اینجا رسید، ان شاء الله که ادامه اش رو در جلسات بعد. صلی الله علی محمد.